سپاس میکنم. اگه مایل باشید بپردازیم به تاریخ 100 ساله احزاب و سازمانهای سیاسی ایران جلد دوم از انقلاب 57 تا 84 که جلد دوم کتاب شماست و به تازگی از زیر چاپ بیرون اومده و در دو جلسه گذشته هم در مورد این کتاب و مرحله بندی اون صحبت شد که این جلسه قرار شد دنباله اون رو پیگیری کنیم.
من در دو هفته گذشته مرحله اول رو صحبت کردیم.
بله.
بقایای مهم مرحله اول تاریخ ایران و از انقلاب به این طرف که از پیروزی انقلاب در بهمن 57 شروع میشه با برکناری دولت موقت بازرگان در 13 آبان سال 1358 تمام میشه. اگر اجازه بدید، اگر علاقه داشته باشید، امروز به مرحله دوم پردازیم.
خواهش میکنم.
بله. پس با مرحله دوم شروع میکنیم. این مرحله از زمان برکناری دولت موقت بازرگان در آبان ماه سال 1358 شروع شده و تا سرنگونی ریاست جمهوری دکتر ابوالحسن بنی‌صدر در خرداد سال 1360 ادامه می‌یابد. این مرحله که نزدیک به یک سال و هفت ماه طول کشید شاهد پیروزی طرفداران خط تئوکراسی ولایت فقیه و استعفا و یا اخراج شخصیت‌های مخالف تئوکراسی ولایت فقیه از ارکان و مقامات دولتی شد. علی‌رغم تصفیه قوه اجرایی از افراد مخالف تئوکراسی ولایت فقیه، این سالگران طرفدار ولایت فقیه در این مرحله نتوانستند سیطره خود را در کلیه نظام دولتی حاکم سازند. این امر در انتخابات دوره اول مجلس که در فروردین 1359 اجرا گردید به خوبی مشاهده شد. در این انتخابات 4400 نفر از طرف 34 حزب و سازمان سیاسی و بیشتر از 220 روزنامه و نشریات هفتگی و نزدیک به 2000 انجمن و شورا در بازارها، دانشگاه‌ها، مدارس، کارخانه‌ها و ادارات دولتی کاندیدای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی شدند. این احزاب و سازمان ها نمایندگی اقشار مختلف مردم و نظرگاه های متنوع آنان را از راست افراطی میانه تا چپ افراطی به عهده داشتند. انقلاب باعث بوجود آمدن آزادی های نسبی، رشد و شکوفایی احزاب و سازمان ها و انجمن های مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی در جامعه شده بود. در نتیجه با اینکه در این زمان، یعنی از زمستان 1358 تا بهار 1359، این سازگران به سرکردگی حزب جمهوری اسلامی توانستند ماشین دولتی را در اختیار خود بگیرند، ولی انتخابات مجلس اول از تنوع و پلورالیسم یعنی کثرت‌گرایی چشمگیر با آزادی نسبی برخوردار بود. از 216 نفری که به مجلس اول انتخاب شدند، 120 نفر طرفداران حزب جمهوری اسلامی بودند، 33 نفر طرفدار بنی‌صدر بودند، 20 نفر از طرفداران نهضت آزادی بودند و 33 نفر نیز به عنوان نمایندگان منفرد و مستقل بودند. نمایندگان منفرد شامل 5 نماینده از جبهه ملی و 2 نماینده از حزب دموکرات کردستان می شدند. ولی روند اوضاع به سرعت در سال 1359 به نفع خمینی و ولایت فقیه و به ضرر مخالفین تئوکراسی و ولایت فقیه طرفداران بنی‌صدر، نهضت آزادی، جبهه ملی، حزب ملت ایران، جمعیت مسلمانان مبارز، حزب جمهوری خلق مسلمان ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران پیش رفت. یعنی در واقع به نفع طرفداران خمینی و به ضرر تمام اون سازمانهایی که علل مختلف با لایحه ولایت فقیه در اختلاف بودن و مخالف در واقع زمینه ساختن لایحه ولایت فقیه در قانون اساسی ایران بودند. اینی که تا اواخر 58 هنوز در واقع سفارایی به صورت متعادل میرفت، ولی هرقدر نزدیک میشیم به اواخر سال 1959 میبینیم که در واقع طرفداران ولایت فقیه یعنی حزب جمهوری اسلامی با انحصار حاکمیت یکی بعد از دیگری در واقع نیروهای اپوزیسیون رو از بین میبرند.
بله.
این روند بعد از اخراج و یا استعفای طرفداران جبهه ملی از دولت و مجلس و آغاز جنگ ایران و عراق در شهریور 1359 و تلاقی خشونتبار و قهرآمیز حزب اللهی ها با نیروهای لائیک عمدتاً چپهای مارکسیست در دانشگاه تهران که منجر به بستن دانشگاه ها گردید تشدید یافت. پیشرفت نیروهای نظامی عراق در خاک ایران در زمستان 1359 و تلاقی نیروهای لائیک و مجاهدین خلق با مأمورین انتظامی در بهار 1360 که منجر به سرنگونی ریاست جمهوری بنی صدر در 30 خرداد 1360 گردید، هژمونی حزب جمهوری اسلامی و متحدین آن را در حاکمیت تضمین و تضمین ساخت. با سرنگونی ریاست جمهوری بنی صدر بانج این مرحله نیز در خرداد 1360 به پایان رسید و ما در تاریخ ایران وارد مرحله سوم تاریخ ایران بعد از انقلاب می شویم.
بله.
در این مرحله، این مرحله از زمان سرنگونی ریاست جمهوری بنی صدر در 30 خرداد 1360 شروع شده و با انحلال حزب جمهوری اسلامی توسط خمینی در تیر ماه 1366 ادامه می‌یابد. در این مرحله که 6 سال طول کشید، سیطره کامل جمهوری اسلامی بعد از خلع و غم متحدینش یعنی حزب توده ایران، فدایان اکثریت و انجمن حجتیه تضمین شد. چون شما می‌دونید که جمهوری اسلامی در اون دوره برای موقتاً با این 3 گروه وحدت می‌کنه که نیروهای دموکراتیک و اپوزیسیون و مارکسیست ها و نیروهای ملیگرا و جبهه ملی رو در واقع سرکوب بکنه که موفق میشه.
بله.
وقتی که اونها رو از میدان به در میکنه، اون وقت میفته به جان متحدین خودش که حزب توده، فدایان اکثریت و انجمن حجتیه بودند. نیروهای نظامی ایران بعد از دفع نیروهای نظامی عراق موضع تهاجمی اتخاذ کرده و در تابستان 1361 جنگ را به داخل خاک عراق کشیدند و در ضمن سید علی خامنه‌ای بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
بله.
یکی از مهمترین جریانات این مرحله شکل گیری و تکامل مبارزه بین دو جناح عمده در داخل حزب جمهوری اسلامی بود. پس تا اون زمان ما از مخالفت این دو جناح در داخل حزب جمهوری اسلامی اطلاعی نداریم. این دو جناح علی‌رغم اختلافاتی که با هم داشتن به دو علت این اختلافات رو بروز نمی کردن. یکی رهبری خمینی بود که بر این دو جناح رهبری می کرد و دومی وحدت این دو جناح بود در سرکوب تمام نیروهایی که چه اونایی که چپ بودن، لائیک بودن، چه اونایی که ملی بودن یا مذهبی بودن ولی با ولایت فقیه مخالفت میکردن، این دو جناح وحدتشون گذاشته بودن در سرکوب اونها. این بود که بعد از اینکه این دو جناح سرکوب میشن کاملا، یواش یواش ما متوسط میشیم که به تدریج دو جناح عمده در داخل حزب جمهوری اسلامی در واقع سفارایی کردن و در مقابل هم قرار گرفتن.
بله.
این جناح بندی بلافاصله بعد از پیروزی کامل حزب بر مخالفین من جمله نهضت آزادی در داخل حزب بروز کرد و سپس به داخل مجلس دوم نیز منتقل شد. در انتخابات مجلس دوم در زمستان سال 1363 حزب جمهوری اسلامی که تا آن زمان قدرت سیاسی و ارگانهای دولتی یعنی بنیادها، مساجد، امام جمعه ها، سپاه پاسداران و مجلس خبرگان را در انحصار خود قرار داده بود، اکثریت قریب به اتفاق 270 صندلی مجلس دوم را نیز تحت کنترل خود درآورد. همونجور که عرض کردم در مرحله دوم هنوز مجلس اول مستقل بود از حزب جمهوری اسلامی.
بله.
حزب جمهوری اسلامی نمایندگان زیادی داشت ولی اکثریت رو نداشت. ولی در مرحله سوم مجلس اسلامی هم در بس در اختیار انصار طلبان قرار میگیره.
بله.
در مجلس دوم اعضای حزب جمهوری اسلامی به دو جناح مشخص تقسیم شدن، جناح به اصطلاح رادیکال ها و جناح راست. رادیکال ها مجموعاً 120 کرسی را در اختیار خود داشتند. اینجا شرح بدن که رادیکال ها بعداً اسمشون تبدیل میشه به چپ مذهبی که خودشون دوبار در 5-6 سال گذشته به دو بخش چپ ارتودکس و چپ مدرن تقسیم میشن.
بله.
در اون زمان به اسم رادیکال ها مجموعاً 120 کرسی رو در اختیار خود داشتن در مجلس دوم. آنها خواهان اصلاحات ارضی، اخذ مالیات از ثروتمندان به نفع تهیدستان، ملی کردن صنایع و ازدیاد نقش دولت در اقتصاد و تجارت خارجی بودند. برخلاف رادیکال ها یا به اصطلاح رادیکال ها، جناح راست مخالف دولتگرایی و مدافع محدودیت های اجتماعی و فرهنگی بوده و خصوصی سازی و بازار آزاد را تبلیغ می کرد. جناح راست عمدتا از طرف بازار حمایت می شد و در مجلس نیز صاحب 90 کرسی بود. در خارج از مجلس کمیته مرکزی جمهوری اسلامی بین این دو جناح تقسیم شده بود و دیگر نهادهای مهم حاکمیت مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، بنیادها، سپاه پاسداران، عمه نماز جمعه ها، سازمان های امنیتی و دادگاه های ویژه انقلاب اسلامی نیز همه کاملا در انحصار اعضای رهبری بین این دو جناح که بدون قید شرط اصل ولایت رقی و رهبری خمینی را پذیرا بودن یعنی قبول می کردن.
بله.
قرار داشت.
بله.
در نیمه اول سال 1366 اختلافات بین دو جناح به قدری شدت یافت که خمینی پس از مشورت با خامنه‌ای که رهبر جناح به اصطلاح رادیکال بود و رفسنجانی که در واقع رهبر جناح راست بود تصمیم گرفت که حزب جمهوری اسلامی را که وظیفه تاریخی خود را انجام داده است آن را لغو بکند. حالا وظیفه تاریخی جمهوری اسلامی چی بوده؟ سرکوب و قلب و غم تمام احزاب سازمان‌های ملی، دموکراتیک، چپ مارکسیستی و دیگر گروه‌های لائیک و همچنین تشکل‌های حتی اسلامی مخالف ولایت فقیه. این وظیفه جمهوری اسلامی بود. حزب جمهوری اسلامی بود.
بله.
این نیروها را که از به خاطر داشتن نهلهای مختلف مسلکی و در واقع مواضع مختلف بالاخره در یک امر اینا وحدت داشتن و اونم این بود که ولایت فقیه رو نمی‌پذیرفتن. وظیفه حزب جمهوری اسلامی این بود که این نیروها را از بین ببره که به طور کلی از بین برد و در نتیجه در نیمه اول سال 1366 دیگه خمینی دید که اینها به نحو احسن کار خودشون رو انجام دادن، اقدام کرد به انحلال حزب جمهوری اسلامی. خمینی بعد از انحلال حزب اعلام کرد که علما و روحانیان می توانند در درون دو سازمان رقیب تشکیل یافته و در رقابت با هم به طور آزاد نظرات مخالف خود را بیان کنند، مشروط بر اینکه اصول ولایت فقیه و انقلاب اسلامی را رعایت کنند.
بله.
در نتیجه بلافاصله بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی بخشی از رهبران حزب که به اصطلاح رادیکال و دولتگرا بود و به نام‌های خط امامی ها و یا جناح چپ نیز شناخته میشد اینا بیرون اومدن و در ماه‌های آخر سال 1366 از جامعه روحانیت مبارز انشاءات کرده و با حمایت و عنایت شخص خمینی مجمع روحانیون مبارز را تشکیل دادن.
بله.
انحلال حزب جمهوری اسلامی و آغاز رقابت بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون عمر مرحله سوم بعد از انقلاب نیز به پایان رسید.
بله.
و بعد از اون ما وارد مرحله چهارم میشیم.
بله.
که اگر خواستید در هفته آینده مرحله چهارم و مرحله پنجم رو من شرح بدم و بعدن هم که میریم روی احزاب و سازمان‌های این دوره بیشتر با دانشی که راجع به این مرحله ها داریم بهتر در واقع فعالیت این کم و چند و چون این احزاب و سازمان ها بهتر میتونیم بشناسیم.
کاملا درسته. بله، یعنی با این مقدمات و توضیحات بعدن میتونه خیلی راهگشا باشه در بررسی و چگونگی وقایع و رخدادها.
بله.
مجددا سپاسگزارم جناب پارسا بنوازتون. من بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم.
روزتون بخیر.
شب شما هم خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره لایحه تصویبی کنگره آمریکا در مورد دستگیری مظنونین بدون اجازه دادگاه و همچنین تاریخ 100 ساله احزاب سیاسی جلد دوم از انقلاب بهمن 57 تا 84 مرحله دوم و سوم توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.